آتش شودر، چون جزئیات مهم است.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
رزمایش مشترک پهپادی نیروهای چهارگانه ارتش به پهنای آب و خاک جمهوری اسلامی ایران. سخنگوی رزمایش: پرنده‌های پهپادی ارتش امروز با موفقیت اهداف خاص را در محدوده تعیین شده شناسایی کردند.
رفع ابهام در نمره آزمون وکالت با استفساریه مجلس، نمره تراز ملاک آزمون کانون وکلا است.
و فیلم سینمای انفرادی با عبور از دینامیت، پرفروشترین فیلم سینمای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، ظهر بخیر. بنده بهروز بینشیان به اتفاق همکارم خانم چاوشی‌زاده خبرها را از رادیو جوان به آگاهی می‌رسانیم.
رزمایش پهپادی ارتش با انجام پروازهای شناسایی و پایش مرزهای کشور آغاز شد. درباره این خبر گفتگو می‌کنم با سخنگوی رزمایش مشترک پهپادی ارتش، امیر دریادار موسوی. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. از جزئیات رزمایش مشترک پهپادی برای مردم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو جوان. به استعدادتون برسانم، همونطوری که جناب عالی اشاره فرمودید، در اولین روز از رزمایش مشترک تخصصی پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران،
بله،
با مشارکت نیروهای چهارگانه و به کارگیری بیش از 150 فروند، انواع پرنده های بدون سرنشین شامل پرنده های مراقبت و شناسایی و جمع‌آوری سیگنالی و همچنین پهپادهای رزمی عملا آغاز شد. در امروز مأموریت نیروهای حمله کننده شناسایی اهداف تعیین شده برای هر یک از پرنده ها بود که ما تعداد حدود 20 هدف را در یک منطقه محدود و به فاصله زیر 100 متر مشخص کردیم و تعیین کردیم که این پرنده ها ملزم هستند بیان مختصات دقیق این اهداف را شناسایی کنند، نوع هدف را دقیقا شناسایی کنند و موقعیت اون را دقیق به دست بیارن و بتوانند در روز بعد با استفاده از اطلاعات که جمع آوری کردن و تصاویر و فیلم های مورد نظر، عملیات آفندی خودشون رو طراحی و اجرا بکنن. برای اینکه شبیه سازی واقعی تری نسبت به زمان رزم واقعی و محیط جنگ واقعی فراهم کنیم و ایجاد کنیم، برای نیروهای مدافع سامانه های جنگ الکترونیک و سامانه های راداری و بصری پیش بینی شده که بتوانند رهگیری کنند اهدافی را که در واقع نزدیک میشن به این محدوده رزمش و ممانعت به عمل بیارن از نفوذ این پرنده های بدون سرنشین به محدوده رزمایش، که در واقع هر دو نیرو ملزم هستن با استفاده از تکنیک‌ها و تکنیک‌های مورد نظر بتونن مأموریت خودشون رو به مرحله اجرا برسونن.
درسته. سپاسگزارم. از شما خداحافظی می‌کنم. گفتگوی من بود با امیر دریادار موسوی.
نمایندگان مردم در مجلس موضوع آزمون کانون وکلا را در صحن علنی تعیین تکلیف کردند. بر این اساس و با تصویب استفساریه درباره مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مبنای ارزیابی نمره داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه معیارهای سازمان سنجش خواهد بود، یعنی همان نمره تراز. امروز همچنین وکلای ملت در بیانیه هفته دولت را گرامی داشتند و
در بیانیه دیگر درباره موفقیت‌ها و پیشرفت‌های صنعت موشکی نیز بر تقویت آمادگی دفاعی و جهاد بیوقفه در این زمینه تاکید کردند.
مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شرایط دریافت پروانه وکالت دادگستری را با هدف شکستن انحصارها و تحقق عدالت تسهیل کرده. طبق این بندهای قانونی قبولی در آزمون وکلا باید بر اساس تراز محاسبه شود نه نمرات خام. اما بر اساس گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، مجریان آزمون وکالت در اجرای این بند از قانون چشم‌پوشی کردند. آقای حسینی رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید:
اساساً در آزمون‌های پرشمار بالای 10,000 نفر جز اعمال نمره تراز روش علمی وجود ندارد.
امروز نمایندگان مجلس در بررسی دو فوریت طرح آزمون وکلا در تفهیم این بندهای قانونی مصوب کردند. ارزیابی نمره داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه بر اساس نمره تراز است. آقای زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید:
بر اساس این استفساریه کسانی که در آزمون قبلی هم شرکت کردند مشمول میشن و مرکز کانون وکلای قوه قضاییه باید مجدداً نسبت به بررسی نتایج داوطلبان و اعلام نتایج اقدام کنه.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران هم عنوان طرحی است که این روزها در جلسات مجلس بررسی می‌شود. طرحی که با هدف تحول در ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی، پاسخگویی و شفافیت، اصلاح تعارض منافع و تقویت قدرت نظارتی بانک مرکزی در مسیر قانون‌گذاری قرار گرفته است. آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی:
انتشار پول رقومی یا پول دیجیتال، بانک مرکزی برای اینکه وارد این عرصه‌ها بشه و بعد بتونه تنظیمگری متناسب اینها رو داشته باشه نیاز به این قانون داره. این امروز بررسی شد و مصوب شد.
رئیس مجلس امروز در نطق پیش از دستور هفته دولت را گرامی داشت و رویکرد دولت 13 در حوزه‌های مختلف را امیدآفرین دانست.
مجلس و دولت در این زبان ثابت کردند که میتوانند با همکاری و همدلی با یکدیگر کارهای بزرگی را در کشور به انجام رسانند.
امروز همچنین مجلس در اطلاعیه اعلام کرد گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه نشان از مبارزه ساختاری نظام با فساد و تخلف است. جلسات علنی مجلس هفته آینده در دو نوبت طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی خواهد کرد. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص اعلام شد. معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت فهرست اسامی معرفی شدگان با رعایت تقدم انتخاب رشته در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است. آقای مروتی افزود معرفی شدگان چند برابر ظرفیت حتما به درگاه اطلاع رسانی مؤسسه یا ارگان معرفی شده یه محل مصاحبه نیز مراجعه کنند.
دانش آموزانی که تا کنون برای خرید اینترنتی کتاب درسی اقدام نکرده اند تا 10 شهریور مهلت دارند در سامانه irtextbook.ir اقدام کنند. به گفته معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش، توزیع کتاب های درسی مدارس از 10 شهریور آغاز و تا 31 شهریور ادامه دارد. آقای علوی تبار با بیان اینکه کتاب‌های درسی به تعداد کافی چاپ شده و کمبود کتاب نداریم، از خانواده‌ها و دانش آموزان خواست کتاب‌های درسی خود را از بازار آزاد و با چند برابر قیمت تهیه نکنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده فولاد مبارکه منتظر ارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس است. آقای القاسی مهر این را هم گفت که گزارش کمیسیون اصل 90 تا کنون نهایی نشده و باید این گزارش ابتدا به هیئت رئیسه مجلس و سپس به قوه قضاییه ارسال شود.
تأکید کردیم که اگر چنانچه گزارشی در این خصوص تقدیم شد یا به هر حال نهایی شد و ضرورت رسیدگی در دستگاه قضایی داشت، خب اعلام بشه که انشاءالله ما در سه وقت رسیدگی کنیم و مقرر هم بر این شد که اگر چنانچه گزاری نهایی شد مستقیما به خود ما اعلام کنن که پیگیری بشه.
صرفه‌جویی روزانه 50 مگاوات برق و قطع وابستگی به شبکه سراسری با راه اندازی نیروگاه 150 مگاواتی در سایت NGL 3100 دهلوران. به گفته مسئولان با تزریق گازهای بلا استفاده حاصل از جمع‌آوری مشعل‌ها در میادین نفتی دهلوران، نیروگاه ترکیبی روزانه 150 مگاوات برق تولید خواهد کرد که به زودی با قرار گرفتن در مدار علاوه بر تأمین 50 مگاوات برق روزانه مورد نیاز پالایشگاه NGL 3100 و میدان نفتی چشم خوش با اتصال به شبکه سراسری می توانند بخشی از انرژی برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق کنند.
تاریخ 500 ساله خدمات پزشکی در آستان قدس رضوی در مشهد رونمایی شد. بیش از 1500 نسخه خطی و اسناد پزشکی و 3800 عنوان مجله در گنجینه‌های آستان قدس رضوی وجود دارد.
از ده ها برگ سند و نشریات تاریخی با مضمون پزشکی که به صورت کتاب در آمده به مناسبت روز پزشک رونمایی شد. حسن آبادی مدیر مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی در این مراسم گفت:
مجموعه با ارزشی از اسناد درمان آستان قدس است که از دوره صفویه تا دوره معاصر را در بر میگیره.
حسین زاده یکی از دو مؤلف این اثر گفت:
نگارشش تقریبا حدود 4 سال طول کشیده کتابم.
خط این اسناد چی بوده؟ خوندنش سخت نبود؟
خطی سیاقه، خوندنش بسیار مشکل و تقریبا تعداد خیلی محدودی میتونن این خط رو بخونن.
اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد تاریخ پزشکی در آستان قدس رضوی با وقف پیوند خورده است.
علت ماندگاریشون به خاطر عمل به نیات واقفینی بوده که برای دارالشفای حضرت موقوفه رو در نظر گرفتن و بایستی اون هزینه کرد موقوفات به صورت ریز از نوع دارو، از نوع غذا و از نوع پذیرایی بیمار همه باید ثبت و ضبط می‌شد.
علاوه بر اسناد تاریخی، 3800 عنوان مجله پزشکی هم در گنجینه‌های آستان قدس وجود دارد که 150 عنوان به دوره قاجار برمی‌گردد. حسن آبادی مدیر مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی گفت:
بیش از 1500 نسخه پزشکی در مرکز نسخ خطی آستان قدس نگهداری میشه که برخی از اونها مانند شهر کناش مفیدالخاص که مربوط به زکر رازی هست در زمره مهمترین منابع پزشکی در دنیا به شما میره.
مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت هم در این مراسم از آغاز به کار کارگروه احیای میراث مکتوب و تاریخ پزشکی در دفتر طب ایرانی در مشهد خبر داد و گفت:
اسنادی که موجود هست از در کتابخانه های مختلف از جمله به عنوان یکی از مراکز خیلی مهم آستان قدس رضوی پایه علمی استفاده از طب ایرانی است، منابع معتبری است که نیازمند احیای اونها هستیم.
در این مراسم همچنین از خانواده های تعدادی از شهدای سلامت و نویسندگان کتاب تاریخ 500 ساله خدمات پزشکی در آستان قدس رضوی تجلیل شد. در مرکز اسناد آستان قدس رضوی 13 میلیون برگ سند وجود دارد که از این تعداد 20 هزار برگ مربوط به حوزه پزشکی از دوره صفویه تا قاجار است. خدا زاهدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
فیلم سینمای انفرادی با عبور از دینامیت پرفروشترین فیلم سینمای ایران شد. این فیلم سینمایی تا کنون بیش از 58 میلیارد و 200 میلیون تومان فروش داشته است. تهیه کننده، کارگردان و نویسنده هر دو فیلم انفرادی و دینامیت به ترتیب سید ابراهیم آمریان، سید مسعود عطیابی و حمزه صالحی هستند و این گروه رکورد پرفروشترین فیلم سینمایی را که متعلق به خودشان بود را زدند. مهدی هاشمی، رضا عطاران، احمد مهرانفر، برزو ارجمند، شقایق دهقان، علی عامل هاشمی، سیروس همتی، شکیب شجره، امید روحانی، مهسا طهماسبی و مهدی فقیه بازیگران این فیلم سینمایی انفرادی هستند.
مجموعه پویا نمایی سلام بر ابراهیم، تازه ترین ساخته گروه نوجوان مرکز پویا نمایی سبا از شبکه سوم سیما در حال پخش است.
جبهه غرب و نامی که جاوید الاثر شد. ابراهیم که برای یارانش هادی بود. از میادین کشتی تا جبهه های جنگ روش و منش پهلوانی رو هرگز ترک نکرد. آقای لیوانی، رئیس مرکز پویانمایی سبا:
شهید هادی یک الگوی خیلی خوبی میتونه باشه برای نوجوانان و جوانانی که در امروز زندگی میکنن و رشادت ها و از خودگذشتگی های این شهدا رو شاید به چشم ندیده باشن.
این روزها شبکه سه سیما میزبان بخش هایی از قصه زندگی شده در قالب پویانمایی سلام بر ابراهیم. آقای دیانتی تهیه کننده:
فصل کودکی و از تولد ایشون تا حالا سیر نوجوانیشون، بعد سیر نوجوانیشون تا انقلاب و حالا تحولاتی که برای ایشون از نظر شخصیتی پیش میاد و بعد از انقلاب و وقایع اول انقلاب، بعد ماجراهایی که ایشون در جبهه غرب داشتن و در نهایت از انتهای تقریبا فصل سوم تا پایان فصل آخر ما جریاناتی که تو جبهه جنوب افتاده و ماجرای آخر که ماجرای کانال کومل هست رو روایت کردیم.
آقای لیوانی، رئیس مرکز پویانمایی سبا:
از موتورهای به اصطلاح بازیسازی استفاده شده در این کار که ویژگی‌های فنی این کار رو بسیار خاص کرده. امیدوارم که مخاطب ببینه و در عمل از این کار خوشش بیاد، استقبال بکنه.
نسخه سینمایی این پویانمایی هم که اولین پویانمایی سینمایی 4K کشورمون به حساب میاد تهیه شده و به زودی به نمایش در میاد. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
یورش صهیونیست‌ها به چند منطقه کرانه باختری و درگیری با فلسطینیان. در شهرک جنین صهیونیست‌ها 5 جوان فلسطینی را بازداشت و 1 نفر را زخمی کردند. نظامیان صهیونیست همچنین درب ورودی 1 منزل مسکونی را در جنین منفجر کردند. نابلس، الخلیل و شهرک بیت ریما در شمال غرب رام الله نیز صحنه یورش اشغالگران قدس بود. در بیت ریما 1 خودروی نظامیان صهیونیست هدف بطری‌های آتش‌زای جوانان فلسطینی قرار گرفت و در آتش سوخت. در اردوگاه العروب در شمال الخلیل هم با مقاومت فلسطینیان صهیونیست‌ها پا به فرار گذاشتند. این هم صحنه زمین خوردن 1 نظامی صهیونیست در اردوگاه العروب حین فرار از منطقه که در شبکه‌های تلویزیونی پخش شد.
وزیر امور خارجه روسیه اقدام نظامی ترکیه را در سوریه غیر قابل قبول دانست. سرگی لاوروف در نشست خبری با همتای سوریه خود گفت روسیه و سوریه در تلاش هستند تا از طریق مذاکره با ترکیه مانع از اقدام نظامی جدیدی شوند. لاوروف همچنین حملات موشکی رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد. دیپلمات ارتش ارشد روسیه افزود ما از اسرائیل می‌خواهیم که به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل احترام بگذارد و از آن مهمتر برای حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام قائل شود. روابط روسیه و رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر رو به وخامت گذاشته است. در آخرین تحول مقامات روسیه تحقیقاتی قانونی را درباره شعبه روسیه آژانس یهودی آغاز کردند که در خصوص تبلیغ مهاجرت به سرزمین‌های اشغالی فعالیت می‌کند.
خبر ورزشی.
آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی امروز در کره جنوبی پیگیری شد و تیم مختلط تپانچه بادی 10 متر ایران متشکل از سید محمدرضا میرشفیعی و نسرین شاهی با غلبه بر حریفان در جایگاه نخست ایستاد و مدال طلا کسب کرد. تیم کشورمان در این دور از مسابقات تا کنون موفق به کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز شده است. در چهارمین دوره مسابقات تکواندو نونهالان آسیا که از امروز در شهر هوشیمینه ویتنام آغاز شد، برای تیم ایران نیما عبداللهی در وزن منهای 33 کیلوگرم برابر حریفی از ژاپن، امیر محمد نصیر احمدی در منهای 41 مقابل نماینده ازبکستان، مبین علیپور در منهای 49 کیلوگرم برابر اندونزی، فاطمه اسکندرنیا در منهای 59 مقابل قزاقستان، پرنیان نوری در منهای 44 برابر حریفانی از هند و ویتنام و باران جمال لیوانی در وزن منهای 29 کیلوگرم مقابل نماینده کره جنوبی به برتری رسیدند. خبر دیگر اینکه تیم پاراتکواندوی مردان و زنان ایران با کسب 6 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز به مقام قهرمانی آسیا در ویتنام رسید. حامد حق‌شناس، علیرضا بخت، مریم عبدالله‌پور، مهدی حسینی، مهتاب نووی و رایحه شهاب طلایی‌های ایران در این مسابقات بودند. تیم بسکتبال جوانان کشورمان ساعت 15:45 دقیقه امروز در مرحله چهارم‌نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا در تهران در دیداری حساس به مصاف تیم کره جنوبی میره. بسکتبالیست‌های جوان ایران دیروز با برتری برابر ژاپن به جمع هشتم برتر آسیا صعود کردند. امروز همچنین چین 88-44 قطر رو برد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. در دیگر بازی‌های مرحله چهارم هم‌اکنون لبنان به مصاف فیلیپین رفته و ژاپن هم با چین تایپه دیدار میکنه. خیلی متشکرم.
سازمان هواشناسی درباره تداوم وزش بادهای 120 روزه، نفوذ گرد و غبار و وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در 14 استان هشدار داد. و در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران 22 دقیقه است.
سپاس از همراهیتان، روز بخیر.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان ابزار موفقیت.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
فروش اقساطی محصولات کبیر موتور در اقساط 24 ماهه. کبیر موتور، تمایز در حرکت.
یه حس خوب، یه روز شاد، رادیو رادیو جوان بساز. این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز. رادیو جوان
وایسا ببینم، همین بود. آره، اینم از این. خب
پس من چی؟ چند روز پیش سوار تاکسی بودم، جلو نشسته بودم، دو تا خانومم صندلی عقب نشسته بودن و مسافر بودن مثل من. تو مسیر دو سه بار این راننده تاکسی با یکی دو تا ماشین که رانندهشون خانوم بودن مواجه شد و از کنار هر کدوم که رد میشد شروع میکرد به انتقاد از رانندگی زنها و آسیب شناسی تصادفات و نقش زنان در این تصادفات. دیدم ولکن نیست، برگشتم گفتم
آقایون فکر میکنن همیشه خانوم
هزاشون پایین‌ترن،
رانندگی آقایون خیلی بهتره، ولی من اینو قبول ندارم.
فرق نمی‌کنه، آقا خانوم فرق نمی‌کنه. اون قوانینی که راهنمای رانندگی داره باید به اون ارزش قائل بشن و طبق اون باشه.
من خودم توی جایی که کار میکنم الان راننده آژانس هستم، مدیریت آژانس رو دارم.
رئیس اونجایی که کار میکنم با خانمش بهم میگن شما خیره اونجا هستی تو، ولی من خودم از رانندگی خودم راضی هستم.
طبق گفته معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا، رانندگان زن در 90% تصادفات رانندگی مقصر نیستند و تنها 8% زنان رانندگان خشن هستند، در حالی که باور عمومی حاکم بر جامعه از تأثیر بسیار رانندگان خانم در تصادفها حکایت دارد. اما داستان من و راننده تاکسی چی شد؟ هیچی، برگشتم گفتم آقا این رفتار ضد زن چیه؟ شما اکثر مسافراتون خانم هستن، نباید همچین رفتاری کنی، خیلی از خانوما رانندگیشون از من و شما بهتره. گفت حالا جلوی این خانوما نمیخواد خودشیرینی کنی. گفتم شما کلن مثل این که ضد اجتماعی. من به این خانوما هم اتفاقا انتقاد دارم که چرا ساکت نشستن تا شما هر چی میخوای علیه خانوم ها بگی. دیدم اونا هم یهو به صدا در اومدن و راننده تاکسیه دیگه تا مقصد صداش در نیومد، فقط بعض وقتایی چپ چپ نگاه من میکرد. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید از خودش بپرسه پس من چی؟
شنونده ی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه‌های رادیو جوان را شما تعیین می‌کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
3162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز،
صدای مخاطبان جوان ایران،
صدای مخاطبان جوان ایران،
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی‌نظیر ایرانی است، شبکه جوان.